سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگا با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 9 فوریه، من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. مردم دهات آفت‌زده خراسان صاحب منزل نو شدند، ولی تشبثکاران اعتراض در اتاق‌های سرد زندان قرار گرفتند.
6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 رخ داده بود.
گزارشگران سازمان ملل متحد میگویند شرایط در اردوگاه‌های سوریه خیلی بد است و از 57 کشور دنیا خواستند شهروندانشان را از آن بیرون آورند.
گزارشگران ویژه یک جا شده در باره وسعت پایمالشوی حقوق انسان در این اردوگاه‌ها خیلی روشن صحبت کردند.
و دادستانی کلاب پرونده آزار و اذیت کودکان در باغچه را به دادگاه می‌فرستد. شرف‌الدین امام، سفیر پیشین تاجیکستان در افغانستان و یکی از پایه‌گذاران سازمان رستاخیز از دنیا درگذشت. او 65 سال داشت و مراسم ویدا با او بعد از ظهر 9 فوریه در شهر دوشنبه برگزار شد. شرف‌الدین امام 12 سال سفیر تاجیکستان در افغانستان بود. مأموریت دیپلماتیش ماه سپتامبر سال گذشته به پایان رسید. همکارم امیرالدین علیموف از این مراسم در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم می‌بینیم.
جنازه دیپلمات و تاریخ شناس تاجیک شرف‌الدین امامی بعد از ظهر امروز در مسجد محله گیپرازمی پایتخت برگزار گردید. نزدیکانش میگویند که محروم یک هفته اخیر از بیماری راههای نفس اذیت میکشید و دیروز وقتی حالش بد میشود و او را به بیمارخانه انتقال میدهند در راه از هوش میرود و همینطور او در بیمارخانه سیرویتی شهر دوشنبه میفوتد. شرف‌الدین امامی بیش از 10 سال به حیث سفیر جمهوری تاجیکستان در افغانستان فعالیت کرده است و ماه سپتامبر سال گذشته به نفقه برآمد. همکارانش از او به عنوان یک شخص مسئولیت شناس و پرتلاش یاد می‌آورند.
در حرکت جوانانی که آخر سالهای 80 سرزده بود، یکی پیشوایان این حرکت بودند. مردی بودند که همیشه برای ملت و برای این سرزمین دلشان می‌سوخت. و سیمای شرف‌الدین امامف همچون شخصی سیاسی در آن ظاهر می‌گردد که سالهای طولانی در افغانستان جنگ زده جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان را معرفی کردند و خوبم معرفی کرده توانستند و محض یکی از خدمت‌های بزرگ شرف‌الدین امامف آن بود که مناسبت‌های ما با این دولت جنگ زده همه وقت در سطح متدل بود و حتی در سطح خوب قرار داشت.
از او به حیث نفر یاد میکنند که در آزاد کردن گروگان های تاجیک از سوی قاچاقبران افغان دستگیر میشدند سهمی بیشتر دارد. همچنین برای ارسال زندانیان تاجیک در زندان های افغانستان نگاه داشته میشدند سهمی او را بیشتر میگویند. شرف‌الدین امامی از اولین اعضایان جنبش رستاخیز و یکی از روشنفکران تاجیک گفته میشود.
ساکنان دهه آفت زده در خراسان در محل دیگر صاحب منزل های نو شدند. اما گروه از ساکنان که با نشان اعتراض از بی‌عملی مقامات در برطرف کردن عاقبت های سیل راه دوشنبه بخته را بسته بودند و بعد آن مقامات برای بنیاد منزل های نو دست به کار شده بودند جزا گرفتند. از جمله 5 نفر برای 1.5 سال پشت پنجره رفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
از زمان بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض ماه می سال گذشته مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره آنها خودداری میکردند. تنها روز 8 فوریه شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت چند ساکن ناحیه خراسان صادر شده است.
6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 رخ داده بود حکم نهایی، قرار نهایی سود ناحیه خراسان و رسانه معلومات عمومی که من دارم همین است.
به گفته منبع در عموم نسبت 10 ساکن ناحیه خراسان بر اساس قسم 2 ماده 237 بندهای بیوه پرونده باز شده بود. این ماده افباشی از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی با نشان دادن مقابلیت به نماینده حاکمیت را پیش بینی میکند. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی میگوید با قرار دادگاه ناحیه خراسان که روز 26 نوامبر سال گذشته صادر شده است، 5 ساکن خراسان به 1.5 سال زندان و 5 نفر دیگر 5800 سومان جریمه شدند. در میان شخصان جزا گرفته 3 نفرشان زن میباشند. بر اساس قرار دادگاه محمد کریم حسنوف، محمد رجب اکراموف، سید رحمان اکراموف، کرامت الله و حسین مظفروف ها به 1.5 سال زندان محکوم شدند. همچنین تاجدین قرایف، عوض جان همرایف، میلی خال قرایف، بی بی رابیه رسولوا و محترمه جورایف صد نشاندهنده برای حساب ها یا 5800 سومان جریمه شدند. نظر ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان از آغاز قضیه تا حال معلوم نیست. معلوم نیست که 10 ساکن خراسان در چه شرایط بازپرسی شدند و آنها در رابطه با قضیه در دادگاه چی گفتند. در چنین شرایط مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه ناحیه خراسان قوه قانونی گرفته است. بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض و راهبندی انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. در رسانه و شبکه‌های اجتماعی نیز این سوال زیاد بررسی شد که چرا شهروندان برای بیان موقع و اندیشه خود که کنستیتوسیون تاجیکستان به آنها حق داده است تعقیب می‌شوند. اعتراض ساکنان ناحیه خراسان روز 17 می سال گذشته بعد از خرابکاری های سیل و یرچ صورت گرفت. مردم آسیب دیده برای چند ساعت شهرهای باختر دوشنبه را بسته، گفتند که به این واسطه مشکل خود را به مقامات رساندند. در پی ناراضگی ساکنان و بسته شدن راه دوشنبه باختر، مقامات به مشکل ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان توجه کردند و برای آنها منزل‌های نو بنیاد شد. اما جزا گرفتن 10 ساکن این ناحیه که در اعتراض‌ها شرکت داشتند، انتقادهای را به میان آورد که مقامات تحمل شنیدن ناراضگی مردم را ندارند، ادعایی که مقامات آن را رد می‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حقوق و آزادی های انسان به 57 کشور جهان از جمله تاجیکستان مراجعت کرده خواستند شهروندان خود را از اردوگاه های پناهندگان در سوریه بازگردانند. در اظهارات کارشناسان گفته می شود هزاران نفر در این اردوگاه ها همه روزه دچار خشونت می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
حقوق شناسان سازمان ملل متحد از 57 کشور عضو خواستند که 10,000 شهروندانشان را که در قرارگاه های شمال و شرق سوریه در حالت سنگین نگهداری می شوند به وطن برگردانند. این افراد اساساً زنان و کودکان سابق جنگجویان گروه دولتی اسلامی می باشند. بر اساس قانون‌های بین المللی این کشورها وظیفه دار هستند که شهروندانشان را برگردانند و اگر دلیل قانونی بود کلان سالان را در دادگاه‌های ملی خود محاکمه بکنند. از میان 64,600 نفری که در قرارگاه های الحول یا الحال و راج نگهداری و از جانب مقامات کردی سوریگی نظارت می شوند، 9,462 نفرشان خارجی می باشند. اکثر دیگرها شهروندان عراق و سوریه هستند. به اطلاع مقامات تاجیک تابستان سال 2020 در پناهگاه راش 7 زن و 17 کودک تاجیک و در الحول نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفته، پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. فناولینی آنلین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حمایت حقوق بشر از تروریسم، در یک نشست خبری گفت که این مسئله فوق العاده مهم است.
در گزارش تاکید شده است که شورای هانی خیلی زیاد از حکومت ها تقاضا نمودند که
زنان و کودکان را بازپس بگیرند و آخرین دعوت از کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد صدا داد. ولی این اولین بار است که گزارشگران ویژه یک جا شده درباره وسعت پایمال شوی حقوق انسان در این اردوگاه ها خیلی روشن صحبت کردند.
در میان 57 کشور از جمله اسم روسیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، تاجیکستان و دیگر کشورها یاد می شوند. دیپلمات های تاجیک که سال گذشته از حال قرارگاه های اعضای عائله جنگجویان داعش در سوریه دیدن کردن می گویند، بعدی آشنایی با وضع آنها مسئله احتمالیت استرداد زنان و کودکان به تاجیکستان بررسی می شود. هنوز تصمیم در این زمینه گرفته نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از شرایط بسیار وحشتناک نگهداری بازداشت شده ها در قرارگاه ها اظهار نگرانی کرده، حالت آنها را به بازداشت غیر قانونی زندانی ها در گوانتانامو شباهت داد.
انتخابات پرزیدنتی ازبکستان من بعد در ماه اکتبر، دو ماه پیش از مهلت مقرری برگزار می شود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف قانون تغییر سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی را امضا کرد. بر اساس این قانون که 8 فوریه امضا شد، انتخابات پرزیدنتی، پارلمانی و محلی هر یک شنبه اولی 10 روزه آخری ماه اکتبر برگزار می شود. امسال این سنه با 24 اکتبر مصادف آمد. در گذشته انتخابات در 5 سال یک بار روزی یک شنبه اولی 10 روزه آخری ماه دکبر برگزار می شود. دادستانی شهر کولاب گفت برزید مربیه که به سوزانیدن روی خردسالان در کودکستان این شهر گمانبر است، پرونده کشادند و بزودی برای محاکمه به دادگاه می فرستند. حادثه ماه نویبر سال 2020 در باغچه آریان اتفاق افتاد و باعث به نگرانی والدان و به وجود آمدن سر و صداها شد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهر کولاب.
سوزاندن روخسارای کودکان در کودکستان اوریان کلاب نویبر سال گذشته ماجرای کلان برانگیخت. حالا دادستان میگوید که تحقیق پرونده آزار کودکان انجام یافته است. دادستان نام مربیه را که به کودک آزاری متهم می شود نبرد، ولی گفت او به اجرا نکردن عهده‌داری عاید به تربیه نابالغ متهم می شود.
قرار نهایی سودا میگیرد، بعد بزن با چوره اینطور پیشنیادی که مفتیش تیزا چکی تفتیش به انجام رسون پیشنیاد روان اماده کرد، روان کرد افتی از باشه پکران تصمیم کرد.
نظری طرف متهم به قانون شکنی معلوم نیست. مقامات میگویند تشخیص طبی ثابت کرد که رخساره دو کودک سوخته است. در اول راهبریت کودکستان اوریان کلاب میگفتند که کودکان افتاده اند و رخساره اشان در بخاری سوخته است. بد رفتاری مربیان در کودکستان های تاجیکستان احیانا دیده شده است. سال 2018 مادری در ناحیه بابوجان غفروف شکایت کرد که کودک 6 ساله اش را مربی برای خبرکشی از شرایط بدی باغچه لاتکوب کرده است. بعد این کودکستان را بستند.
امروز در شهر سیدنی استرالیا تجلیل سال نو طبق سالشماری چینی آغاز یافت. اصلا سال نو بر پایه این سالشماری 12 فوریه فرا می رسد، ولی جشنواره دو هفتهینه سیدنی الکی شروع شد. میری سیدنی خانم کلاور مور امیدوار است که فلاکتی سال کلموش پس سر شده سال بوقی آهنین با خود رشد و تندرستی می آورد. تجلیل سال نو چینی در شهر سیدنی تاریخی بای دارد. سال 2019 در جشنواره سال نو چینی در این شهر بیش از 1.5 میلیون نفر شرکت ورزیدند. امسال با اشاره به پاندمی کووید 19 جشنواره محدودتر شده است. از ماه مارس سال گذشته استرالیا مرزهایش را بسته، فقط شهروندانش و ساکنان دائمی را بعد کارانتین دو هفته‌ای نه در مهمانسرا و داخل کشور راه می‌دهد. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی سال گذشته همکاری ها در بخش رشد موشک‌های دورپرواز را برقرار کردند. یک هیئت مستقل کارشناسان که رفتار کره شمالی را در چارچوب تحریم ها نظارت می کند، در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 8 فوریه گفت همکاری ها از انتقال قسمت های مهم عبارت است و یک حالت آخرینی انتقالی بار در سال 2020 صورت گرفته است. در اولین واکنشش به طرح گزارش در ماه دکبر، سفیر ایران در سازمان ملل متحد مجید تخت روانچی گفت این اتهام دروغ است و در تحقیقات گروهی کارشناسان می تواند اطلاع نادرست استفاده شود. ایالات متحده آمریکا سالهای زیاد است که کره شمالی و ایران را برای همکاری در سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند. روز 9 فوریه در واشنگتن مرافع ایمپیچمنت دویم دونالد ترامپ شروع می‌شود و هرچند باور می‌رود که سابق پرزیدنت از آب خشک می‌برآید، این محاکمه‌ها به میراث تاریخی او آسیب جدی می‌رساند. در آستانه محاکمه‌ها در سنات، تیم حقوق‌شناسان ترامپ با تهیه نقشه دفاعی او گفتند تلاش محاکمه سابق پرزیدنت یک عمل غیر کانستیتوسیونی بوده، ترامپ در حمله به بینوی کپیتول نقش مستقیم ندارد. حقوق شناسان ترامپ میگویند ماده ایمپیچمنت با چند دلیل غیر کانستیتوسیونی است. در نوبت خود دموکرات ها تلاش خواهند کرد اثبات کنند که بعد چند هفته اتهام های ترامپ درباره گویا تخلف شدن انتخابات پرزیدنتی، او با سخنرانی اش اتهام را به آشوب و حمله به کنگره تحریک داده است. چک شومی، رهبر اکثریت دموکرات ها در سنات 8 فوریه درباره ساختار محاکمه چنین گفت:
اجازه بدهید بار دیگر تکرار کنم. همه جانب ها با ساختار جلسه راضی شدند که امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه ایمپیچمنت پرزیدنت را در سنات فراهم میکند. هر جانب برای شرح موقعش فرصت کافی خواهد داشت. 16 ساعت در 2 روز برای رهبران مجلس، همین قدر وقت به حامیان پرزیدنت سابق داده می شود.
در حمله به کپیتول 6 انور 5 نفر کشته شدند. پلیس در میانمار برای پراکنده کردن اعتراضگران کودتای نظامی به هوا تیر کشاده به سوی مردم آب پاشید. 9 فوریه در پایتخت میانمار شهر نیپیدو روز 4 اعتراضهای ضد حکومتی برگزار شد. مردم اینچنین از حبس آزاد کردن رهبر انتخاب شده این کشور آون سان سوچی را طلب کردند. راهپیمایی های اعتراضی در حال است که نظامیان قدرت را به دست آورده تهدید کردند که با شدیدترین شیوه مجازات میکنند. اعتراضگران طلب دارند که حکومت قانونی مدنی برقرار شد و سان سوچی و دیگر رهبران حبس شده به آزادی برایند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف قانونی تغییر سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی را امضا کرد. بر اساس این قانون که 8 فوریه امضا شد، انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی همکنون نه در ماه دکبر بلکه در ماه اکتبر برگزار می شود. در گذشته انتخابات در 5 سال یک بار در یک شنبه اول 10 روزه آخر ماه دکبر برگزار می شد. وکیلان مجلس ماه انور این پیشنهاد را کرده گفتند که انتخابات ماه دکبر به فعالیت های سیاسی، قبول برنامه های نو حکومتی و دیگر اصلاحات تأثیر منفی میگذارد، ولی برخی منتقدان گفتند در اصل سبب اساسی تغییر سنه انتخابات این است که ماه دکبر معمولا حکومت برای مشکلات در بخش تأمینات با گرمی و دیگر احتیاجات در موسم زمستان تحت انتقاد شدید قرار دارد. انتظار می‌رود که میرزیویف در انتخابات نوبتی اشتراک می‌کند. اوکراین اوکراین از شرکت تویتر درخواست کرد که صحیفه وزارت خارجه روسیه در منطقه غصب شده قریم را ببندد، چون این شرکت به قول کیف در تبلیغات کرملین مساعدت میکند. ولادیمیر یلچین که سفیر اوکراین در ایالات متحده آمریکا در نامه به عنوان شرکت تویتر نوشت صحیفه روسیه باید غیر فعال کرده شود. در اظهاراتی که 8 فوریه در فیسبوک نوشته شد، یلچین گفت مقامات غاصبگر در قریم به حیث نمایندگان رسمی و قانونی ارزیابی شدن نمی توانند. مسکو سال 2014 نیم جزیره قریم را به طور غیر قانونی غصب کرده از جدایی طلبان در شرق اوکراین که با حکومت کیف می جنگند حمایت کرد. مقامات در افغانستان گفتند افراد ناشناس در شهر کابل 4 کارمند حکومت را به قتل رسانیدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت مسلحان به ماشین وزارت احیا و رشد دهات آتش کشاده همه 4 نفر را کشتند. یک سخنگوی وزارت گفت این مقامداران به سوی مرکز ولایت میدان وردک حرکت میکردند که هدف حمله قرار گرفتند. افراد مسلح ماشین آنها را نگاه داشته به سویشان آتش کشادند. مقامات افغانستان و ایالات متحده آمریکا در افزایش موج خشونت های اخیر طالبان را گناهکار می کنند، ولی این گروه شورشی همیشه این اتهامات را رد کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت گناه دانیار نبیف یا بابای دانا ساکن 80 ساله ناحیه رودکی که به 7 سال زندان محکوم شده است در دادگاه ثابت شد، هرچند خویشاوندانش و حامیان حقوق آن را نادرست می‌دانند و آزادی او را طلب دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 فوریه در پاسخ به طلب حامیان حقوق از حکم دادگاه نسبت به دانیار نبیف حمایت کرد و گفت 30 سال به شخص اجازه نمی‌دهد جنایت های اکستریمیستی صادر کند. این در حال است که نزدیکانش و حامیان حقوق همکاری دانیار نبیف را با افرادگرایان رد کرده میگویند او تنها به پیوندان زندانی هایی که با انگیزه های سیاسی حبس شدند کمک میکرد. رئیس دادگاه عالی درباره پرونده دانیار نبیف جزئیات زیاد نداد و تنها گفت
سین سورش به یک جو رفته است، گفته او باید حق دارد که گروه های اکستریمیستی و تروریستی را دستگیری کند. از جهت مالیوی مبلغ را از اونا گرفته بوده، خانواده سابق اعضای حزب نهضت اسلام که همچون تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی دانسته شده فعالیت است، با حلنامه سودیاری جمهوری تاجیکستان در حدود کشور منع کرده شده است، مبلغ های گرفته بوده، بغیر از مبلغ ها با مواد خوراکه بوده تقسیم کرده داده.
پرونده دانیار نبیف پشت درهای بسته بررسی شده است و تصدیق درستی گفته های مقامات فعلا از منابع مستقل غیر امکان است. شاهیان گفت دانیار نبیف بر اساس قسم 2 ماده 307 ضمیمه 3 و یا اشتراک در فعالیت حزب های سیاسی یا تشکیلاتی که از جانب دادگاه قرار منع فعالیتش صادر شده است عیبدار شد. وی افزود وکیل دفاع دانیار نبیف به دادگاه عالی شکایت برده است و فعلا قضیه در مرحله کساسیونی بررسی می شود. نزدیکان دانیار نبیف گفتند او حالا در بازداشتگاه موقتی یا سیزای رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود. اسامالدین نبیف برادرزاده دانیار نبیف روز 8 فوریه به رادیوی آزادی گفت روز شنبه گذشته با عمکش در بازداشتگاه ملاقات داشتند و وضع سلامتی او قناعت بخش است. اسامالدین نبیف افزود
قناعت بخش حق دایسین سال همی قای سلامتی افتاده مو نشانه های ویشوش بود با خیمانده تبرکلوز نشانه هاش بود پیش همو دستگیر شدنش اما کم ترخی پریستو دادهی بود توبات کردیم
دانیار نبیف مشهور با نام بابای دانا ماه اوگست سال 2020 دستگیر و روز 28 دکبر سال گذشته در یک محاکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ژانویه امسال گفت عضو سابق حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک به زندان محکوم شده است. مسئولان وزارت گفتند ساکن دهه گلبوته ناحیه رودکی پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها شهرها را گرفته، آنها را برای پهن کردن غایه‌های افراطی، خریداری نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه‌های جهادی صرف می‌کرد، اما از هیچ کشور نام نبرد و دلیل و سند را هم نشان نداده است. حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در بیانیه گفت همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بی‌گناه است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ حبس نبیف را محکوم کرد و آزادی او را تقاضا نمود. نمایندگان انجمن مهاجران آسیای مرکزی، مرکز حقوق بشری تاجیکستان، بنیاد بزرگمهر یورف و کارشناسان دیگر نیز روز 22 ژانویه از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند دانیار نبیف را بلافاصله و به قید و شرط آزاد کند. در پاسخ به این طلبها، مقامات تاجیکستان همواره حکم دانیار نبیف را درست شمردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شرف‌الدین امام، سفیر پیشین تاجیکستان در افغانستان و یکی از پایه‌گذاران سازمان مردمی رستاخیز، روز 9 فوریه در 65 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر را از منم‌ریدین علیموف بشنوید. پیوندانش گفتند او 10 روز اخیر از بیماری روح‌های نفس اذیت می‌کشید و هنگام انتقال به بیمارستان سرایتی شهر دوشنبه در زیر دستگاهی نفس‌دهی جان باخت. به قول نزدیکانش او قبلا از بیماری دل نیز شکایت داشت. شرف‌الدین امام 12 سال سفیر تاجیکستان در افغانستان بود. ماموریت دیپلماتیاش در کابل ماه سپتامبر سال گذشته با پایان رسید. او در گذشته همچون مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش رابطه با جامعه و امور سیاست خارجی نیز کار کرده است. مؤلف تاریخ بیداری ملی و استقلال تاجیکستان است. شرف‌الدین امام در زمان ماموریتش یکی از دیپلمات های فعال در میان سفیران خارجی مقیم کابل به شمار می رفت. او را از جمله سفیران می دانستند که دسترس خبرنگاران بود و به سوال های آنها پاسخ می داد. عبدالقهار رسولیان استاد دانشگاه ملی و از دوستان شرف‌الدین امام گفت او همچون سفیر تلاش کرد رابطه های تاجیکستان و افغانستان را در سطح خوب نگاه دارد. به قول استاد دانشگاه، شرف‌الدین امام از پیشگامان حرکت روشنفکری در سالهای 90 به شمار می رفت.
در حرکت جوانانی که آخر سالهای 80 سرزده بود، یکی پیشوایان این حرکت بودند. مردی بودند که همیشه برای ملت و برای این سرزمین دلشان می سوخت و سیمای شرف‌الدین امامو همچون شخصی سیاسی در آن ظاهر می گردد که سالهای طولانی در افغانستان جنگ زده جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان را معرفی کردند.
شرف‌الدین امام زمان سفیر تاجیکستان در افغانستان شد که حادثه های گروگانگیری ساکنان نزدی مرزی از جانب قاچاقبران افغان زیاد اتفاق می افتاد. همکارانش می گویند در همه حالت او با مقامات افغانستان و نیز افراد تاثیرگذار وارد گفتگو شده مسائل را با راه های دیپلماتی حل میکرد. در گذشته بعضی از شهروندان افغانستان از مشکلی دریافت ویزا در سفارت تاجیکستان در شهر کابل شکایت کرده بودند. آنها میگفتند که ویزای تاجیکستان را در کابل با قیمت مقرر شده نمیتوان دریافت کرد، ولی مقامات تاجیک ادعای بانرخی گران دریافت کردن ویزای تاجیکستان در کابل را رد کرده بودند. شرف‌الدین امام قبل از آغاز فعالیت‌های دیپلماتی در مجال علم کار می‌کرد و در دانشگاه ملی تاجیکستان درس می‌گفت. او سال‌ها در اکادمی علم‌ها کار کرده، مدت ترجمان شوروی‌ها در افغانستان بود، شرق‌شناس، کارشناس روابط بین الملل و دکتر علم‌های تاریخ بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک نماینده آمریکا گفت ایالات متحده بعد از دو سال آنکه جلسه های سازمان ملل متحد را عاید به حقوق بشر ترک کرد، دوباره همچون ناظر برمیگردد. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می‌دهم. مارک کسایر فرستاده آمریکا در شورای حقوق بشر واقع در ژنو روز 8 فوریه گفت بعضی از نارسایی‌های کار شورا را به اعتبار گرفتند، ولی عین زمان درک می‌کنند که این منبر برای مبارزه با استبداد و ناعدالتی‌ها در سراسر جهان خیلی مهم است. بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از اقدام های پرزیدنت جو بایدن است که قرارهای رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ را درباره خارج شدن از چند سازمان بین المللی و عهدنامه ها بازبینی میکند. کسایری میگوید ماموریت بایدن به سیاست خارجی بنیاد شده بر اساس دموکراسی، حقوق بشر و برابری اعتماد دارد و افزود استفاده مؤثری وسایل بسیار جانبه یک جزء مهم این دیدگاه ها میباشد. در همین حال نیت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 8 فوریه در نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت
این صبح کاتب دولتی اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا بالفاصله به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد همراه می شود. در ژنو کار شروع شده است و امروز هیئت آمریکایی در جلسه کاری شورا اشتراک کرد. حالا به حیث ناظر همراه می شویم و این به ما حق صحبت، شرکت در مکالمه ها و همکاری با شریکان را فراهم می کند. طوری کاتب دولتی گفت ما کمبودی های شورا را اعتراف می کنیم ولی به این باور هستیم که بهترین راه پیشرفت همکاری از داخل است. اگر کاری آن از روی آینامش صورت گیرد به یک وسیله بسیار پرقدرت حمایت از آزادی های بنیادی، حامی حقوق زنان و دختران، اقلیت های جنسی و دیگر گروه های کنار زده شده تبدیل شده برای نقض حقوق انسان در جان و جوابگری می کشد.
ماموریت سابق کاخ سفید ماه ایونی سال 2018 با اتهام اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل گویا منصفانه عمل نمیکند کرسی خود را در سازمان ترک کرد. نارضایتی دیگر ایالات متحده این بود که شورای حقوق بشر طلبات واشنگتن را در زمینه اصلاحات اجرا نکرد و گویا به چند کشور خودکامه حق عضویت داد. در میان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل چین، کوبا، روسیه و ونزوئلا نیز هستند که هر یک از آنها برای پایمال شوی دغلانه حقوق بشر در شورشان تنقید می شوند. فعلا آمریکا در این شورا حقوق ناظری بدون حق آواز را خواهد داشت، ولی بعضی از منصبداران آمریکایی گفتند ایالات متحده تلاش خواهد کرد یکی از کرسی های خالی شده اعضای کامل حقوق نهاد را به دست بیاورد. مهلت کنونی عضویت افستریا، دانیا و ایتالیا در پایان امسال به آخر می رسد. آوازدهی نهایی برای قبول اعضای کامل حقوق در مجمع کلی سازمان ملل تیرماهی هر سال برگزار می شود و کشورها برای 3 سال حق عضویت را به دست می آورند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد مهم ناظری رعایت شدن حقوق آدمان در کشورهای عضو می باشد و در همکاری با حکومت‌ها مسائل داغ و حساس را مطرح می کند. این سازمان که با تاجیکستان هم کار می کند در گذشته از حبس‌های دارای انگیزه های سیاسی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، حکم‌های طولانی دیگر اندیشان و فعالان انتقاد کرده اجرای تعهدات بین المللی را تقاضا کرده است. با اینکه تاجیکستان نه همه طلبات این نهاد به مثل آزاد کردن چهره های سیاسی را اجرا کرد، همه گونه تنقیدها و تحقیقات کارشناسان آن مایه ناراحتی و هشدار برای مقامات می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید.
خود گفتم مگر به دادی قلبم نرسی، یار این
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
اوجانسی تاجیکستاندار در یک سال بیش از 2000 تن مال و محصولات پس‌صفت را در بازار و فروشگاه‌ها کشف و مصادره کرده است. در این باره رهبران این نهاد در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه خبر دادند و گفتند که این محصولات برای صحتی زیان‌آور بود. تفصیلات بیشتری گزارش در پیشنهاد من علیشیر ظریفی. دلاور پیرنظرزاده معاون رئیس اوجانسی تاجیکستاندار گفت
از این محصولات نوآور شده 451000 کیلوگرمش محصولات گوشتی میباشد. با همین مونن 160000 کیلوگرمش روغن رستنی، 22000 لیتر نوشابه اسپریتی، 26000 نوشابه تشنچکان، یعنی که غیر اسپریتی، نوشابه رنگوران، 44000 کیلوگرم محصولات خانودی. با همین مونن تقسیم شدگی است. محصولاتی که در دوام سال 2020 از طرف اجنتی تاجیکستاندار یعنی اشکاو را پیشگیری کرده شدند.
نمایندگان تاجیکستاندار گفتند فروشنده ها برای فریب ساکنان و رعایت نکردن قاعده های نگهداری محصولات جزا گرفتند. پیرنظرزاده میگوید برای حقوق ویران کنی ماموری و فریب استعمال کنندگان 7970 نفر مجازات شدند. یک پرسش ما نشان داد که ساکنان درباره صفت محصولات در بازار و مغازه ها نظرهای گوناگون دارند.
خیلی هستن، بعضی مثال هستن که کلباس ها یک مثال دیگر دیگر سورا میورن، سرکوشون گذاشتگن نمیفهمن. بسیار چیزایی که هستن که اناوید برای چه گویم؟ خیمیکتشون بسیار کودکو میخوان، کسل میشوند.
محصولاتی که پیدا میشوند، توشتون خودش استحصال میشوند، صفت خوب قطعه.
محصولاتی که خارج کشور
میورن چی؟ مثلا مو بسیار تر همین خدمونه میخره.
هرچند نظیرانی تاجیکستاندار فروش محصولات به سلامتی مردم ضرراور را به بی‌مسئولیتی تاجران ربط میدهند، تاجران به این ادعا راضی نیستند. تشریف حکومت صاحبکاری تاجیک گفت
مالهایی که ما در استحصال میکنن فرما دسترس میکنن، با قطاری با قطاری سرتیفیکات ها ما قبول میکنیم، مهلتی یک سال تا 6 ماه حالتی میشه قبول میکنیم. مقصد آدمایی که مقصد خریدارو میان نسبت ما پرسپورت میکنن، ما اساسگوی سرتیفیکات نشون میدیم.
فروش محصولات پس‌صفت در بازارهای تاجیکستان بارها نگرانی ساکنان را به میان آورده است. با وجودی فعالیت این نهاد و دیگر اداره‌هایی که بعد جلوگیری از پنشوی محصولات پس‌صفت کار می‌برند، انتقادها از وجود محصولات غیر استانداردی در بازارهای کشور پیوسته صدا می‌دهند.
کمیته بین المللی المپی دستوری قاعده های رفتاری اشتراک کنندگان المپیاده توکیو را نشر کرد. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 11 فوریه شروع می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. کمیته بین المللی المپی دستوری را با قاعده های بازی های المپی در توکیو نشر کرد. در این باره در سایت کمیته بین المللی المپی گزارش داده شده است. به اطلاع منبع در این دستور عملی ورزشکاران در جریان بازی ها اینچنین دو هفته پیش از سفر به ژاپن تصویر شده است. قبل از پرواز به توکیو و پس از رسیدن به این کشور، همه ورزشکاران باید از سنجش کرونا ویروس گذرند. اینچنین ضرور است که زمینه مخصوص را برای خبر دادن درباره وضع سلامتی خود و پیگیری تماس ها در دوام بازی ها استفاده برند. در دستور ذکر شده است که ورزشکاران و اشخاص رسمی تحت نظارت قطعی قرار گرفته، بودوبوش آنها در دهه اولمپی محدود خواهد شد. غیر از این، در این سند محدودیت ها برای معاشرت بیرون از دهه، اینچنین حرکت در بین مکان مسابقات موجودند. ورزشکارانی که نتیجه تشخیصشان به کرونا ویروس مثبت برآمد در مسابقه ها اشتراک کرده نمی توانند و آنها ممکن است در جای های مخصوص که حکومت ژاپن تصدیق کرده است نگاه داشته شوند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو باید از 24 ایول تا 9 اوگوست سال 2020 برگزار می شد، اما بنابر پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال گذرانیده شد. خبر دیگر، مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از 11 تا 20 فوریه در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در قسم نهایی مسابقه 7 دسته بهترین از روی نتیجه گیری مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و خطلان شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی که 8 فوریه در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، با گروه ا دسته های CSKA دوشنبه، روشنی کلوب، مسچوهی مسچو و استقلالی دوشنبه و با گروه ب تیم های برقچی حصار، خطلونی باختر و ریگر تدزی ترسونزاده داخل شدند. طبق نظامنامه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، از روی نتیجه گیری سبقت گروهی از هر گروه دو دسته به نیم فینال راه می‌یابند. بازی نهایی روز 20 فوریه به نقشه گرفته شده است. در دور اولی مرحله نهایی مسابقه که روز پنجشنبه 11 فوریه دایر می‌گردد، 3 بازی میان دسته های CSKA استقلال، روشن، مسچو و برقچی خطلان برگزار می‌شود. اصل دین حبیب اللهیف، سرمربی دسته خطلانی باختر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
мо мураббиён ҳамчун футболбозон албатта хоҳони он ҳастем ки ин ҷомро ба даст берем, чунки дар таърихи футболи тоҷик навишта мешавад ва омодагии даста рафта истодааст ва ҳаракат мекунем ки бо натиҷаи хуб мухлисои худамонро шод гардонем.
باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر سال 2012 برای بار دهم برگزار شده است. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 2 بار، خیری وحدت و کوکتوش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روح الله خواهیم شنید.
در ردبندی نوی سازمان ترانسپرنس انترنشنل یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ژانویه چاپ شد. بنابر آن تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم
25 خولو گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، مادگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد مالی با عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها با بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. همیانی حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرغیزستان را جدا می کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می شود در سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارش دهی برای رسیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده بندی قرار دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. در این باره امامعلی رحمان روز 26 ژانویه ضمن ارائه پیام به پارلمان اظهار داشت. به گفته رحمان از 460 هزار مهاجر تاجیک تنها 111 هزار آنها توانستند برای کار به بیرون کشور روند. امامعلی رحمان در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در سوهای صنعت و کشاورزی به کار تامین کرد. ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روند میگویند وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هرچی زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه کشور اصلی کار برای مهاجران تاجیک بسته است. همسالا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمان کشور هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگری وضعی واقعی دانسته می شوند و به گفته ساکنان نه همه این نقشه هایی که در پیام اعلام می شود به اجرا می رسند. بانک ملی تاجیکستان با شرکت سکای کیترینگ اجازه داد که با اسعار خارجی خدمت رسانیش را براه ماند. این شرکت برای مسافران هواپیما غذا تهیه می کند و با شرکت های داخلی و خارجی هواپیمایی شرطنامه دارد. در تاجیکستان با قرار بانک ملی همه گونه داد و ستد باید با سامانی پولی ملی صورت گیرد و همکنون با این شرکت با طور استثناء برای خدمت رسانی با اسعار خارجی اجازه داده شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان اجازه نامه به مهلت 3 سال داده شده است. گفته می شود مطابق قرار مذکور دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست قربی اسعار عهده دار است، در فهرست دارندگان اجازه نامه برای انجام دهی خدمت رسانی مخصوص با اسعار خارجی ثبت دخل دار وارد نمایند. سکای کیترینگ با تامین غذا در داخل هواپیما در فرودگاه های دوشنبه، خوجند و کلوب مشغول بوده، در معلومات سامانه‌اش خود را یکی از بزرگترین شرکت های تاجیکستان معرفی نموده است. مصوره رسام ساندرو باتیچلی جوان بومیدول در مزایده سوتی بیز شهر نیویورک امریکا 92 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این برای کاری باتیچلی رکوردی نو است. سال 2013 مصوره او مادونا با کودک و ایون کریستی تلی جوان را 10.4 میلیون دلار خریداری کرده بودند. نام مناسب خریداری مصوره جوان بومیدول افشا کرده نمی شود. مصوره جوان بومیدول سالهای 1470-1470 80 کشیده شده است. اون از عصر 18 با چندین نسل خانواده اشرافزاده نیوبور از ویلز تعلق داشت و سال 1982 اون را شهروند امریکا شلدون سولو 1.3 میلیون خریداری کرده است.
سروناز روح‌الا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دادگاه امریکا درخواست شرکت لیتوانی سکاید راود لیزینگ که طول چند سال است با شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر بحثی دادگاهی دارد اخیراً رد کرده است. طبق اطلاعی رپسی، پایگاه اطلاعی حقوقی روسیه، دادگاه فدرالی حوزه کلمبیا درخواست شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر را قانع کرده، بررسی عریضه را درباره اعتراف و اجرای حکم حکمی نسبت آن به مبلغ بیش از 20 میلیون دلار رد کرد. قبلا شرکت لیتوانی سکای راوت لیزینگ از بالای تاجیک ایر برای پرداخت نکردن 20 میلیون دلار قرضه شکایت کرده خواستاری بررسی پرونده شده بود. این چهارمین مرافعه دادگاهی بود که در آن پرونده دو شرکت بررسی می شود. قبلا بحث شرکت تاجیک ایر با سکای راوت لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنوس پایتخت لیتوا و در دوشنبه و مسکو بررسی شده بود و اخیرا این بحث به امریکا نیز رسید. سکای راوت لیزینگ در دادگاه ایالات متحده امریکا شهر داد است که قراری دادگاه حکمی تجارتی ویلنوس تا حال اجرا نشده است. تاجیک ایر در نوبت خود اصرار می‌ورزد که عریضه سکای راوت لیزینگ باید با دلیل‌های مرافعوی بدون بررسی گذاشته شود. گفته می‌شود سکای راوت لیزینگ لیتوانی شرکتی تاجیک ایر را قبل از آغاز مرافعه‌ها به صورت لازم آگاه نکرده است. غیر از آن شرکت هواپیمایی تاجیک ایر آید بر رد عریضه درباره اعتراف حکم حکمی با اشاره به بند 5 کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید. طبق مواد پرونده سبب بحث قرضی پرداخت هر ماهه 149 هزار دلار برای اجاره دو هواپیمایی بوئینگ از جانب شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و بهره و جریمه ها میباشد که در عموم 20 میلیون دلار شدند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با شرکت سکای راوت لیزینگ از سال 2009 همکاری را به راه مانده دو هواپیمایی بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفته بود. اما سال 2017 سکای راوت لیزینگ شرکت تاجیک ایر را به نپرداختن 20 میلیون دلار قرض و بهره و جریمه ها متهم کرده به دادگاه کشید، ولی شرکت تاجیکی این دعوا را به اساس خواند. دادگاه حکمی شهر ویلنیوس 25 اپریل سال 2018 قرار کرد که تاجیک ایر این مبلغ را باید پرداخت کند. در همین حال دادگاه لیتوا شکایت تاجیک ایر را رد کرده و دادگاه تاجیکستان نیز قرار دادگاه ویلنیوس را اعتراف نکرد. مسئولان شرکت تاجیک ایر آن زمان سبب باختشان را در این مرحله های دادگاهی به حقوق شناس شرکت ظفر حفیظوف رب داده بودند که با 180 هزار سومانی پول شرکت فرار کرده و در دادگاه شرکت نورزیده است. پرونده مذکور با درخواست شرکت لیتوانی اخیرا در دادگاه مسکو بررسی میشد و حتی در روسیه یک هواپیمای شرکت را به حبس گرفته بودند. مشکلات شرکت تاجیک ایر زمان پیچیده شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستوری بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به آژانس مبارزه با کروپسیه دستور داده بود که موضوع خریداری یک هواپیمایی بوئینگ 767 گرانتر از نرخ واقعی آن را از سوی این شرکت و سندسازی در این مورد را بررسی کنند. همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داده بود که مسئله 3 ماه پرداخت نشدن حقوقی همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داد سبب 3 ماه پرداخت نشدن مزد معاش کارمندان شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض شرکت در نزد شرکت فروش سوزوشواری را معین کنند. شرکت تاجیک ایر به همین دلیل تا سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد. اخیراً عزیز محمد قربانوف معاون اول شرکت تاجیک ایر گفت که سال 2019 شماره کارمندان شرکت 525 نفر را تشکیل می‌داد و در سال 2020 آن به 272 نفر کاهش داده شد. قربانوف افزود که شرکت تا امروز 11 میلیون سومانی معاش کارمندان خود را پرداخت کردن نمی‌تواند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت شاهرخ سلیف رهبری سابق تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه با چند ماده کدکس جنایی پرونده باز کرده است. سلیف از جانب آژانسی با اتهام‌های مثل ساختکاری غیرقانونی دادن قرض، سوء استفاده از وکالت عیبدار می شود، اما خود او و حقوق شناسان این تشکیلات پرونده را به اساس شمردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم علی شرزریفی.
شاروخ سالیف از سال 2012 در مقام رهبری ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه کار کرده و گفته مقامات سال 2015 با ساختکاری و سوء استفاده از وکالت دست زده است. خود شاروخ سالیف حالا در آزادی است و در یک تماس کوتاه تلفنی نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. تنها گفت که از راه غیرقانونی به کسی قرض نداده است. حقوق شناس ایمان اینترنشنال عیب هایی که مقامات در نسبت سالیف اعلان کردند به اساس دانست. پرونده او پس از شکایت یک صاحبکاری تاجیک آغاز شده است که ادعا دارد چند کارمند ایمان اینترنشنال برای ساختکاری منزلی به گراو گذاشتهاش را فروختند. یک کارمند اجنسی مبارزه با فساد بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت پرونده شاروخ سالیف تابستان سال گذشته باز شده، حالا تفتیشات پیشکی جریان دارد. او گفت بعد از شکایت صاحبکار بختیار محمد تاجیف نسبت سالیف و چندی از همکارانش تحقیق سر شد. مقامات درباره جزئیات این پرونده ها معلومات نمیدهند، ولی قبول دارند پرونده در حال باز شده است که قبل از این دادگاه از دعوای ایمان اینترنشنال ضد صاحبکار پشتیبانی کرد. صاحبکار بختیار محمد تاجیف بر رادیوی آزادی گفت سال 2017 بعد از آنکه ایمان اینترنشنال با واسطه دادگاه منزلش را گرفت، او با اجنسی مبارزه با کروپسیا شکایت برد. به نقل محمد تاجیف، او سال 2013 از ایمان اینترنشنال $30,000 قرض گرفته، خانه اش را که 171500 سومانی نرخ‌گذاری شده است، با گراو گذاشته است.
$30,000 پول گرفته بودم با 48 ماه تون 4 سال میشه تا 2018 را. من تا 2018 را باید $962 هر ماه پیش پرداخت میکردم. ده پرداخت میکردم وقت سری وقت. پرداخت میکردم اینا 2015 22 نویبر ده اینام من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی صفتکاری قطعی خودشان کارمندانی بانک ایمان اینترنشنال. $18,900 اینام من پل سنیمت میکنن ای بانک.
فضل‌الدین آریپوف یکی از حقوق‌شناسان ایمان اینترنشنال بر رادیوی آزادی گفت محمد تاجیف با حرفای بی‌پایش تلاش دارد مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش می‌کند که زورش به پرداخت قرض نمی‌رسد، با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم می‌کنند، لیکن با وجود چنین سبکی‌ها در پرداخت قرض تأخیرکاری کرد. سال 2017 زیدی او به دادگاه نویه رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرضی وی بیشتر از $20,000 را تشکیل می داد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش به بیشتر از 180,000 سومانی فروخته شد، قرضش زیاده از 80,000 سومانی را تشکیل می داد. افزود فضل‌الدین آریپوف. محمد تاجیف قرار دادگاه نویه رودکی را در مورد به فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس می حسابد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه‌های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سرایان نیاززاده دادرس پرونده به رادیوی آزادی گفت که محمد تاجیف از آغاز مرافعه‌ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آماده شرکت می‌کردند. محمد تاجیف میگوید زمان مرافعه‌های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد می‌کند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. صاحبکاری تاجیک میگوید رسیدهای بانکی و اسناد دیگری در دست دارد که اگر مقامات بی‌طرفانه تحلیل کند، قرضدار نبودنش نزد ایمان اینترنشنال و غیر قانونی بودن قرار دادگاه اثبات خواهد شد. در تشکیلات ایمان اینترنشنال گفتند آنها آماده‌اند با دلایلی در دست داشته‌شان پاسخ دهند که شکایت صاحبکار بی اساس است. منزلی از دست رفته این صاحبکار دوآشیانه بوده در ناحیه رودکی است. بنا به ارزیابی محمد تاجیف عین حال خانه‌اش بیش از $100,000 نرخ دارد، ولی در سال 2017 آن را با مبلغ اندک بیش از $17,000 فروختند. میگوید مبلغی را که از حساب صاحبکاریش جمع کرده بود در ساختمان منزل خرج کرده بود و حالا برای بازگردانی آن سرسان است و کاری تجارتش هم به هم زد. محمد تاجیف چند سال باز در بازار کاروان با تجارت سر و لباس مشغول بوده است. این صاحبکار میگوید خانه در بان گراو گذاشته او را فرزند یکی از مقامداران دادستانی خریده است. از این رو تخمین میکند که کارمند دادستانی با استفاده از نفوذش مانع بررسی عادلانه قضیه شده است. او را قرار اخیری آژانس مبارزه با فساد برای دوباره بازپس گرفتن منزلش امیدوار کرده است. آژانس مبارزه با کروپسیا روز 20 ژانویه سال روان با ارسال یک سند به کارخانه دولتی با قیدگیری مال و ملک غیر منقول از این اداره خواهش نموده است که با تمام عملیات های اجدگذاری منزل صاحبکار تا انجام تفتیش پرونده محدودیت گذاشته شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگا با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 9 فوریه، من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم: مردم دهات آفت‌زده خراسان صاحب منزل نو شدند، ولی تشبث‌کاران اعتراض در اتاق‌های سرد زندان قرار گرفتند.
6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 دروغ داده بود.
گزارشگران سازمان ملل متحد میگویند شرایط در اردوگاه های سوریه خیلی بد است و از 57 کشور دنیا خواستند شهروندانشان را از آن بیرون آورند.
منی گزارشگران ویژه یک جا شده در باره وسعت پایمال شوی حقوق انسان در این اردوگاه ها خیلی روشن صحبت کردند.
و دادستانی کولا پرونده آزار و اذیت کودکان در باغچه را به دادگاه می‌فرستد. شرافالدین امام، سفیر پیشین تاجیکستان در افغانستان و یکی از پایه‌گذاران سازمان رستاخیز از دنیا درگذشت. او 65 سال داشت و مراسم ویدا با او بعد از ظهر 9 فوریه در شهر دوشنبه برگزار شد. شرافالدین امام 12 سال سفیر تاجیکستان در افغانستان بود. ماموریت دیپلماتیش ماه سپتامبر سال گذشته به پایان رسید. همکارم امیردین علیموف از این مراسم در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم می‌بینیم.
جنازه دیپلمات و تاریخ شناسی تاجیک شرافالدین امامی بعد از ظهر امروز در مسجد محله گیپرازمی پایتخت برگزار گردید. نزدیکانش میگویند که محروم یک هفته اخیر از بیماری راههای نفس اذیت میکشید و دیروز وقتی حالش بد میشود و او را به بیمارخانه انتقال میدهند در راه از هوش میرود و همینطور او در بیمارخانه سیرویتی شهر دوشنبه میفوتد. شرافالدین امامی بیش از 10 سال با حیث سفیر جمهوری تاجیکستان در افغانستان فعالیت کرده است و ماه سپتامبر سال گذشته به نفقه برآمد. همکارانش از او به عنوان یک شخص مسئولیت شناس و پرتلاش یاد می‌آورند.
در حرکت جوانانی که آخر سالهای 80 سرزده بود، یکی پیشوایان این حرکت بودند. مردی بودند که همیشه برای ملت و برای این سرزمین دلشان می‌سوخت و سیمای شرافالدین امامو همچون شخصی سیاسی در آن ظاهر میگردد که سالهای طولانی در افغانستان جنگ زده، جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان را معرفی کردند و خوبم معرفی کرده توانستند و محض یکی از خدمات بزرگ شرف الدین امام آن بود که مناسبت های ما با این دولت جنگ زده همه وقت در سطح متدل بود و حتی در سطح خوب قرار داشت.
از او به حیث نفر یاد میکنند که در آزاد کردن گروگان های تاجیک از سوی قاچاقبران افغان دستگیر میشدند سهمی بیشتر دارد. همچنین برای ارسال زندانیان تاجیک در زندان های افغانستان نگاه داشته میشدند سهمی او را بیشتر میگویند. شرف الدین امامی از اولین اعضایان جنبش رستاخیز و یکی از روشنفکران تاجیک گفته میشود.
ساکنان دهه آفت زده در خراسان در محل دیگر صاحب منزل های نو شدند، اما گروه از ساکنان که با نشان اعتراض از بی‌عملی مقامات در برطرف کردن عاقبت های سیل راه دوشنبه بخته را بسته بودند و بعد آن مقامات برای بنیاد منزل های نو دست به کار شده بودند جزا گرفتند. از جمله 5 نفر برای 1.5 سال پشت پنجره رفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
از زمان بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض ماهمه سال گذشته، مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره آنها خودداری میکردند. تنها روز 8 فوریه شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت چند ساکن ناحیه خراسان صادر شده است.
6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 رخ داده بود، حکم نهایی، قرار نهایی سود ناحیه خراسان رسانند. معلومات عمومی که من دارم همین است.
به گفته منبع در عموم نسبت 10 ساکن ناحیه خراسان بر اساس قسم 2 ماده 237 بندهای بیو پرونده باز شده بود. این ماده افباشی از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی با نشان دادن مقابلیت به نماینده حاکمیت را پیش بینی میکند. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی میگوید با قرار دادگاه ناحیه خراسان که روز 26 نوامبر سال گذشته صادر شده است، 5 ساکن خراسان به 1.5 سال زندان و 5 نفر دیگر 5800 سومان جریمه شدند. در میان شخصان جزا گرفته 3 نفرشان زن میباشند. بر اساس قرار دادگاه محمد کریم حسنوف، محمد رجب اکراموف، سید رحمان اکراموف، کرامت الله و حسین مظفروف ها به 1.5 سال زندان محکوم شدند. همچنین تاج الدین قرایف، عوض جان همرایف، میلی خال قرایف و بی بی رابیه رسولوا و محترمه جورایف و صد نشاندهنده برای حساب ها یا 5800 سومان جریمه شدند. نظر ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان از آغاز قضیه تا حال معلوم نیست. معلوم نیست که 10 ساکن خراسان در چه شرایطی بازپرسی شدند و آنها در رابطه با قضیه در دادگاه چی گفتند. در چنین شرایط مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه ناحیه خراسان قوه قانونی گرفته است. بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض و راهبندی انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. در رسانه و شبکه‌های اجتماعی نیز این سوال زیاد بررسی شد که چرا شهروندان برای بیان موقع و اندیشه خود که کنستیتوسیون تاجیکستان به آنها حق داده است تعقیب می‌شوند. اعتراض ساکنان ناحیه خراسان روز 17 می سال گذشته بعد از خرابکاری های سیل و یرچ صورت گرفت. مردم آسیب دیده برای چند ساعت شهرهای باختر دوشنبه را بسته، گفتند که به این واسطه مشکل خود را به مقامات رساندند. در پی ناراضگی ساکنان و بسته شدن راه دوشنبه باختر، مقامات به مشکل ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان توجه کردند و برای آنها منزل های نو بنیاد شد. اما جزا گرفتن 10 ساکن این ناحیه که در اعتراض ها شرکت داشتند، انتقادهای را به میان آورد که مقامات تحمل شنیدن ناراضگی مردم را ندارند، ادعایی که مقامات آن را رد میکنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حقوق و آزادی های انسان به 57 کشور جهان از جمله تاجیکستان مراجعت کرده خواستند شهروندان خود را از اردوگاه های پناهندگان در سوریه بازگردانند. در اظهارات کارشناسان گفته می شود هزاران نفر در این اردوگاه ها همه روزه دچار خشونت می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
حقوق شناسان سازمان ملل متحد از 57 کشور عضو خواستند که 10,000 شهروندانشان را که در قرارگاه های شمال و شرق سوریه در حالت سنگین نگهداری می شوند به وطن برگردانند. این افراد اساساً زنان و کودکان سابق جنگجویان گروه دولت اسلامی می باشند. بر اساس قانون‌های بین المللی این کشورها وظیفه دار هستند که شهروندانشان را برگردانند و اگر دلیل قانونی بود کلانسالان را در دادگاه‌های ملی خود محاکمه بکنند. از میان 64,600 نفری که در قرارگاه‌های الحول یا الحال و راج نگهداری و از جانب مقامات کردی سوریگی نظارت می‌شوند، 9,462 نفرشان خارجی می‌باشند. اکثر دیگرها شهروندان عراق و سوریه هستند. به اطلاع مقامات تاجیک تابستان سال 2020 در پناهگاه راش 7 زن و 17 کودک تاجیک و در الحول نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفته پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. فناول نی آنلین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حمایت حقوق بشر از تروریسم در یک نشست خبری گفت که این مسئله فوق العاده مهم است.
در گزارش تاکید شده است که شورایان خیلی زیاد از حکومت ها تقاضا نمودند که زنان و کودکان را بازپس بگیرند و آخرین دعوت از کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد صدا داد. ولی این اولین بار است که گزارشگران ویژه یک جا شده درباره وسعت پایمال شوی حقوق انسان در این اردوگاه ها خیلی روشن صحبت کردند.
در میان 57 کشور از جمله اسم روسیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، تاجیکستان و دیگر کشورها یاد می شوند. دیپلمات های تاجیک که سال گذشته از حال قرارگاه های اعضای عائله جنگجویان داعش در سوریه دیدن کردن می گویند بعد آشنایی با وضع آنها مسئله احتمالیت استرداد زنان و کودکان به تاجیکستان بررسی می شود. هنوز تصمیم در این زمینه گرفته نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از شرایط بسیار وحشتناک نگهداری بازداشت شده ها در قرارگاه ها اظهار نگرانی کرده حالت آنها را به بازداشت غیر قانونی زندانی ها در گوانتانامو شباهت داد.
انتخابات پرزیدنتی ازبکستان من بعد در ماه اکتبر 2 ماه پیش از مهلت مقرری برگزار می شود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف قانونی تغییر سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی را امضا کرد. بر اساس این قانون که 8 فوریه امضا شد، انتخابات پرزیدنتی، پارلمانی و محلی هر یک شنبه اولی 10 روزه آخر ماه اکتبر برگزار می شود. امسال این سنه با 24 اکتبر مصادف آمد. در گذشته انتخابات در 5 سال یک بار روزی یک شنبه اولی 10 روزه آخر ماه دکبر برگزار می شود. دادستانی شهر کولاب گفت برزید مربیه که به سوزانیدن روی خردسالان در کودکستان این شهر گمان بر است پرونده کشادند و بزودی برای محاکمه به دادگاه می فرستند. حادثه ماه نویبر سال 2020 در باغچه آریان اتفاق افتاد و باعث به نگرانی والدان و به وجود آمدن سر و صداها شد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهر کولاب.
سوزاندن روخسارای کودکان در کودکستان اوریان کلاب نویبر سال گذشته ماجرای کلان برانگیخت. حالا دادستان میگوید که تحقیق پرونده آزار کودکان انجام یافته است. دادستان نام مربیه را که به کودک آزاری متهم می شود نبرد، ولی گفت او به اجرا نکردن عهده‌داری عاید به تربیه نابالغ متهم می شود.
قرار نهایی سودا میگیرد و بزن با چورایی سودا پیشنیادی که مفتیش تیزا شکی تفتیش باندون رسول پیشنیاد روان اماده کرد روان کرد افتی های باشه پکرو تفتیش
کرد. نظری طرف متهم به قانون شکنی معلوم نیست. مقامات میگویند تشخیص طبی ثابت کرد که رخساره دو کودک سوخته است.
تشخیص مو خطی در دفتر آرزویی است. در قانون سالی گرفتن در سند
پوچ.
17 نفر تشخیص زندان به خاص اومده. همون مدتی که مراجعه کردن.
یعنی سوختگی دارن.
هر روزشون وقت خوشه.
در اول راهبرت کودکیسان اوریون کلوب میگفتند که کودکان افتاده‌اند و رخساره‌شان در بخاری سوخته است. بد رفتاری مربیان در کودکیسان های تاجیکستان احیانا دیده شده است. سال 2018 مادری در ناحیه بابوجان غفروف شکایت کرد که کودک 6 ساله‌اش را مربی برای خبرکشی از شرایط بدی باغچه لتکوب کرده است. بعد این کودکیسان را بستند.
امروز در شهر سیدنی استرالیا تجلیل سال نو طبق سالشماری چینی آغاز یافت. اصلا سال نو بر پایه این سالشماری 12 فوریه فرا می رسد، ولی جشنواره دو هفتهینه سیدنی الکی شروع شد. میری سیدنی خانم کلاور مور امیدوار است که فلاکتی سال کلموش پس سر شده، سال بوقی آهنین با خود رشد و تندرستی می آورد. تجلیل سال نو چینی در شهر سیدنی تاریخی بای دارد. سال 2019 در جشنواره سال نو چینی در این شهر بیش از 1.5 میلیون نفر شرکت ورزیدند. امسال با اشاره به پاندمی کووید 19 جشنواره محدودتر شده است. از ماه مارس سال گذشته استرالیا مرزهایش را بسته، فقط شهروندانش و ساکنان دائمی را بعد قرنطینه دو هفتهینه در مهمانسرا به داخل کشور راه می‌دهد. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
سبب نبودن جنگ بهار درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی سال گذشته همکاری ها در بخش رشد موشک‌های دورپرواز را برقرار کردند. یک هیئت مستقل کارشناسان که رفتار کره شمالی را در چارچوب تحریم ها نظارت می کند، در گزارش خود به شورای امنیتی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 فوریه گفت همکاری ها از انتقال قسمت های مهم عبارت است و یک حالت آخرین انتقالی بار در سال 2020 صورت گرفته است. در اولین واکنشش به طرح گزارش در ماه دکبر، سفیر ایران در سازمان ملل متحد مجید تخت روانچی گفت این اتهام دروغ است و در تحقیقات گروه کارشناسان می تواند اطلاع نادرست استفاده شود. ایالات متحده آمریکا سالهای زیاد است که کره شمالی و ایران را برای همکاری در سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند. روز 9 فوریه در واشنگتن مرافع ایمپیچمنت دومی دونالد ترامپ شروع می‌شود و هرچند باور می‌رود که سابق پرزیدنت از آب خشک می‌برآید، این محاکمه‌ها به میراث تاریخی او آسیب جدی می‌رساند. در آستانه محاکمه‌ها در سنات، تیم حقوق‌شناسان ترامپ با تهیه نقشه دفاعی او گفتند تلاش محاکمه سابق پرزیدنت یک عمل غیر کانستیتوسیونی بوده، ترامپ در حمله به بینوی کپیتول نقش مستقیم ندارد. حقوق شناسان ترامپ میگویند ماده ایمپیچمنت با چند دلیل غیر کانستیتوسیونی است. در نوبت خود دموکرات ها تلاش خواهند کرد اثبات کنند که بعد چند هفته اتهام های ترامپ درباره گویا تخلف شدن انتخابات پرزیدنتی، او با سخنرانی اش ازدحام را به آشوب و حمله به کنگره تحریک داده است. چک شومی رهبر اکثریت دموکرات ها در سنات 8 فوریه درباره ساختار محاکمه چنین گفت:
اجازه بدهید بار دیگر تکرار کنم. همه جانب ها با ساختار جلسه راضی شدند که امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه ایمپیچمنت پرزیدنت را در سنات فراهم میکند. هر جانب برای شرح موقعش فرصت کافی خواهد داشت. 16 ساعت در 2 روز برای رهبران مجلس، همین قدر وقت به حامیان پرزیدنت سابق داده می شود.
در حمله به کپیتول 6 انور 5 نفر کشته شدند. پلیس در میانمار برای پراکنده کردن اعتراضگران کودتای نظامی به هوا تیر کشاده به سوی مردم آب پاشید. 9 فوریه در پایتخت میانمار شهر نیپیدو روز 4 اعتراض‌های ضد حکومتی برگزار شد. مردم اینچنین از حبس آزاد کردن رهبری انتخاب شده این کشور آون سان سوچی را طلب کردند. رهپیمایی‌های اعتراضی در حال است که نظامیان قدرت را به دست آورده تهدید کردند که با شدیدترین شیوه مجازات میکنند. اعتراضگران طلب دارند که حکومت قانونی مدنی برقرار شد و سان سوچی و دیگر رهبران حبس شده به آزادی برایند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف قانونی تغییر سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی را امضا کرد. بر اساس این قانون که 8 فوریه امضا شد، انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی همکنون نه در ماه دکبر بلکه در ماه اکتبر برگزار می شود. در گذشته انتخابات در 5 سال یک بار در یک شنبه اول 10 روزه آخر ماه دکبر برگزار می شد. وکیلان مجلس ماه ینور این پیشنهاد را کرده گفتند که انتخابات ماه دکبر به فعالیت های سیاسی، قبول برنامه های نو حکومتی و دیگر اصلاحات تأثیر منفی میگذارد، ولی برخی منتقدان گفتند در اصل سبب اساسی تغییر سنه انتخابات این است که ماه دکبر معمولا حکومت برای مشکلات در بخش تأمینات با گرمی و دیگر احتیاجات در موسم زمستان تحت انتقاد شدید قرار دارد. انتظار می‌رود که میرزیویف در انتخابات نوبتی اشتراک میکند. اوکراین از شرکت تویتر درخواست کرد که صحیفه وزارت خارجه روسیه در منطقه غصب شده قریم را ببندد، چون این شرکت به قول کیف در تبلیغات کرملین مساعدت میکند. ولادیمیر یلچین که سفیر اوکراین در ایالات متحده آمریکا در نامه به عنوان شرکت تویتر نوشت صحیفه روسیه باید غیر فعال کرده شود. در اظهاراتی که 8 فوریه در فیسبوک نوشته شد، یلچینکا گفت مقامات غاصبگر در قریم به حیث نمایندگان رسمی و قانونی ارزیابی شدن نمی توانند. مسکو سال 2014 نیم جزیره قریم را به طور غیر قانونی غصب کرده از جدایی طلبان در شرق اوکراین که با حکومت کیف می جنگند حمایت کرد. مقامات در افغانستان گفتند افراد ناشناس در شهر کابل 4 کارمند حکومت را به قتل رسانیدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت مسلحان به ماشین وزارت احیا و رشد دهات آتش کشاده همه 4 نفر را کشتند. یک سخنگوی وزارت گفت این مقامداران به سوی مرکز ولایت میدان وردک حرکت میکردند که هدف حمله قرار گرفتند. افراد مسلح ماشین آنها را نگاه داشته به سویشان آتش کشادند. مقامات افغانستان و ایالات متحده آمریکا در افزایش موج خشونت های اخیر طالبان را گناهکار می کنند، ولی این گروه شورشی همیشه این اتهامات را رد کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت گناه دانیار نبیف یا بابای دانه ساکن 80 ساله ناحیه رودکی که به 7 سال زندان محکوم شده است در دادگاه ثابت شد، هرچند خویشاوندانش و حامیان حقوق آن را نادرست می‌دانند و آزادی او را طلب دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 فوریه در پاسخ به طلب حامیان حقوق از حکم دادگاه نسبت به دانیار نبیف حمایت کرد و گفت 30 سال به شخص اجازه نمی‌دهد که جنایت های اکستریمیستی صادر کند. این در حال است که نزدیکانش و حامیان حقوق همکاری دانیار نبیف را با افرادگرایان رد کرده میگویند او تنها با پیوندان زندانی هایی که با انگیزه های سیاسی حبس شدند کمک میکرد. رئیس دادگاه عالی درباره پرونده دانیار نبیف جزئیات زیاد نداد و تنها گفت
سین سورش با یک جو رفت است گفته او با حق دارد که گروه های اکستریمیستی و تروریستی دستگیری کند. از جهت مالیوی مبلغ را از اونا گرفته بوده، خانواده سابق اعضایان حزب نهضت اسلام که همچون تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی دانسته شده فعالیت است با حلنامه سود یاری جمهوری تاجیکستان در حدود کشور منع کرده شده است، مبلغ را گرفته بوده، بغیر از مبلغ ها با مواد خوراکه بوده تقسیم کرده داده.
پرونده دانیار نبیف پشت درهای بسته بررسی شده است و تصدیق درستی گفته های مقامات فعلا از منابع مستقل غیر امکان است. شاهیان گفت دانیار نبیف بر اساس قسم 2 ماده 307 ضمیمه 3 و یا اشتراک در فعالیت حزب های سیاسی یا تشکیلاتی که از جانب دادگاه قرار منع فعالیتش صادر شده است عیبدار شد. وی افزود وکیل دفاع دانیار نبیف به دادگاه عالی شکایت برده است و فعلا قضیه در مرحله کساسیونی بررسی می شود. نزدیکان دانیار نبیف گفتند او حالا در بازداشتگاه موقتی یا سیزای رقم یک دوشنبه نگهداری می شود. اسام الدین نبیف، برادرزاده دانیار نبیف، روز 8 فوریه بر رادیوی آزادی گفت روز شنبه گذشته با عمکش در بازداشتگاه ملاقات داشتند و وضع سلامتی او قناعت بخش است. اسام الدین نبیف افزود:
قناعت بخش حق دای سن سال همه قای سلامتی است. مو نشانه های و شش بود باقی مانده تبرکلوز نشانه هاش بود پیش امو دستگیر شدنش اما کان تا خیلی پریستو دادهی بود توبات کردیم
دانیار نبیف مشهور با نام بابای دانه ماه اوگوست سال 2020 دستگیر و روز 28 دکبر سال گذشته در یک محاکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ژانویه امسال گفت عضو سابق حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک به زندان محکوم شده است. مسئولان وزارت گفتند ساکن دهه گلبوته ناحیه رودکی پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها را گرفته، آنها را برای پهن کردن غایه های افراطی، خریداری نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف میکرد، اما از هیچ کشور نام نبرد و دلیل و سند را هم نشان نداده است. حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در بیانیه گفت همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ حبس نبیف را محکوم کرد و آزادی او را تقاضا نمود. نمایندگان انجمن مهاجران آسیای مرکزی، مرکز حقوق بشر تاجیکستان، بنیاد بزرگمهر یورف و کارشناسان دیگر نیز روز 22 ژانویه از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند دانیار نبیف را بلافاصله و به قید و شرط آزاد کند. در پاسخ به این طلب ها مقامات تاجیکستان همواره حکم دانیار نبیف را درست شمردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شرف‌الدین امام، سفیر پیشینی تاجیکستان در افغانستان و یکی از پایه‌گذاران سازمان مردمی رستاخیز، روز 9 فوریه در 65 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر را از منم‌ریدین علیموف بشنوید. پیوندانش گفتند او 10 روز اخیر از بیماری روح‌های نفس اذیت می‌کشید و هنگام انتقال به بیمارستان سیرویتی شهر دوشنبه در زیر دستگاهی نفس‌دهی جان باخت. با قبل نزدیکانش او قبلا از بیماری دل نیز شکایت داشت. شرف‌الدین امام 12 سال سفیر تاجیکستان در افغانستان بود. ماموریت دیپلماتیاش در کابل ماه سپتامبر سال گذشته با پایان رسید. او در گذشته همچون مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش رابطه با جامعه و امور سیاست خارجی نیز کار کرده است. مؤلف تاریخ بیداری ملی و استقلال تاجیکستان است. شرف‌الدین امام در زمان ماموریتش یکی از دیپلمات‌های فعال در میان سفیران خارجی مقیم کابل به شمار می‌رفت. او را از جمله سفیران می‌دانستند که دسترس خبرنگاران بود و به سوال‌های آنها پاسخ می‌داد. عبدالقهار رسولیان، استاد دانشگاه ملی و از دوستان شرف‌الدین امام گفت او همچون سفیر تلاش کرد رابطه‌های تاجیکستان و افغانستان را در سطح خوب نگاه دارد. با قبل استاد دانشگاه، شرف‌الدین امام از پیشگامان حرکت روشنفکری در سال‌های 90 به شمار می‌رفت.
در حرکت جوانانی که آخر سال‌های 80 سرزده بود، یکی پیشوایان این حرکت بودند. مردی بودند که همیشه برای ملت و برای این سرزمین دلشان می سوخت و سیمای شرف‌الدین اماموف همچون شخصی سیاسی در آن ظاهر می گردد که سالهای طولانی در افغانستان جنگ زده جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان را معرفی کردند.
شرف‌الدین امام زمان سفیر تاجیکستان در افغانستان شد که حادثه های گروگانگیری ساکنان نزدی مرزی از جانب قاچاقبران افغان زیاد اتفاق می افتاد. همکارانش می گویند در همه حالت او با مقامات افغانستان و نیز افراد تاثیرگذار وارد گفتگو شده مسائل را با راه های دیپلماتی حل میکرد. در گذشته بعضی از شهروندان افغانستان از مشکلی دریافت ویزا در سفارت تاجیکستان در شهر کابل شکایت کرده بودند. آنها میگفتند که ویزای تاجیکستان را در کابل با قیمت مقرر شده نمیتوان دریافت کرد، ولی مقامات تاجیک ادعای بانرخی گران دریافت کردن ویزای تاجیکستان در کابل را رد کرده بودند. شرف‌الدین امام قبل از آغاز فعالیت‌های دیپلماتی در مجال علم کار می‌کرد و در دانشگاه ملی تاجیکستان درس می‌گفت. او سال‌ها در اکادمی علم‌ها کار کرده، مدت ترجمان شوروی‌ها در افغانستان بود، شرق‌شناس، کارشناس روابط بین الملل و دکتر علم‌های تاریخ بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک نماینده آمریکا گفت ایالات متحده بعد از دو سال آنکه جلسه های سازمان ملل متحد را عاید به حقوق بشر ترک کرد، دوباره همچون ناظر برمیگردد. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می‌دهم. مارک کسایر فرستاده آمریکا در شورای حقوق بشر واقع در ژنو روز 8 فوریه گفت بعضی از نارسایی های کار شورا را به اعتبار گرفتند، ولی عین زمان درک میکنند که این منبر برای مبارزه با استبداد و ناعدالتی ها در سراسر جهان خیلی مهم است. بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از اقدام های پرزیدنت جو بایدن است که قرارهای رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ را درباره خارج شدن از چند سازمان بین المللی و عهدنامه ها بازبینی میکند. کسایری میگوید ماموریت بایدن به سیاست خارجی بنیاد شده بر اساس دموکراسی، حقوق بشر و برابری اعتماد دارد و افزود استفاده مؤثر وسایل بسیار جانبه یک جزء مهم این دیدگاه ها میباشد. در همین حال نید پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 8 فوریه در نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت
این صبح کاتب دولتی اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا بالفاصله به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد همراه می شود. در ژنو کار شروع شده است و امروز هیئت آمریکایی در جلسه کاری شورا اشتراک کرد. حالا به حیث ناظر همراه می شویم و این به ما حق صحبت، شرکت در مکالمه و همکاری با شریکان را فراهم می کند. طوری کاتب دولتی گفت ما کمبودی های شورا را اعتراف می کنیم، ولی به این باور هستیم که بهترین راه پیشرفت همکاری از داخل است. اگر کاری آن از روی آینامش صورت گیرد، به یک وسیله بسیار پرقدرت حمایت از آزادی های بنیادی، حامی حقوق زنان و دختران، اقلیت های جنسی و دیگر گروه های کنار زده شده تبدیل شده برای نقض حقوق انسان در جان و جوابگری می کشد.
ماموریت سابق کاخ سفید